أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير الناصر المؤمن. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اولین روایتی که در باب استصحاب مورد بحث قرار گرفته صحیحه ضراره هست که متنش این هست: قال قلت له الرجل ینام و هو علی وضوء اتوجب الخفقة والخفقة علیه الوضوء و قال یا ضراره قد تنام العین ولا ینام القلب و الاذن و اذا نامت العین و الاذن و القلب وجب الوضوء. قلت فان حرك الى جنبه شيء هو لا يعلم به قال لا حتی يستيقن انه قد نام حتی يجيء من ذلك امر بين و الا فانه على يقين من وضوءه ولا تنقضه یقین ابدا به شک انما تنقضه به یقین آخر. اینجا آقای صدر که تنقضه نقل کردن این نقل وسائل لا تنقضه داره، تو حاشیه‌اش اشاره میکنه که در نسخه وسائل علاوه بر اینکه دو نقطه بالای داره دو نقطه زیر ته هم داره و تو مصدر که تحذیب باشه لاینقضو هست. شاید لاینقضو روشن‌تر باشه، ظاهرا لاینقضو با تنقضو از عبارتی که در کلمات فقها وارد شده و از تعبیراتی که در روایت‌های دیگه زراره و روایت‌های دیگه وارد شده، از اون تنقض به صدای مخاطب اینجا وارد شده. خب برحال خب این روایت اصل این که دلالت بر استصحاب میکنه بحث خیلی جدی نداره، ولی بحث این هست که آیا این اختصاص به باب وضو داره به خاطر اون قید فن و علا یقین من وضوعه یا تعمیم داره. این بحث عقص شب هم از اینجا هست که ولا تنقض الیقین ابدا به شک، این احتمال داده شده که الف لام الیقین الف لام عهد باشه و اشاره به اون یقین خاصی که در جمله قبل هست داشته باشه. خب اینجا جوابهایی برای این اشکال مطرح شده که یه چند تا از این جوابها تو کفایه وارد شده. من حالا به ترتیبی که در کلام مرحوم آقای صدر پاسخ ها وارد شده بعضی از پاسخ ها رو نقل میکنم و در بارش نیمه بره صحبت میکنم. پاسخ اول، پاسخی که خود مرحوم آقای آخوند در کفایه مطرح کردن که اصل در لام این هست که برای جنس باشه و تا قرینه برخلاف نباشه ما لام رو باید به جنس حمل کنیم و که معنای غیر جنس هم کردنش خلاف ظاهره. آقای سر بحثایی در این مورد مطرح فرمودن، من وارد بحثایشون نمیشم. عمده قضیه این هست که این که اصل در لام این هست که برای جنس باشه، این رو ما خیلی نفهمیدیم چرا اصل در لام این هست که برای جنس باشه. و به فرضم اصل در لام برای جنس بودن باشه، در جایی که احتمال عهد بودن هم هست، ما اصل و لگرینیه در کلام باشه، آیا در اینجا هم میتوانیم این رو برای جنس قرار بدیم؟ این خیلی روشن است، همین مقدار فعلا کافیه. اما این وجه اول. وجه دوم این هست که اینجوری ذکر شده که فإنه على یقین من وضوعه ولا تنقضی عند الیقین ابدا بالشک فإنما ولا ينقض الیقین ابدا بالشک وإنما ينقضه به یقین آخر. این در واقع جزاء تعلیل برای جزاء محذوف است. تعلیل برای جزاء محذوف است و یک این از تعلیل استفاده میشه که این بحث تعمیم داره و باید تعمیم استفاده میشه. حالا این اینکه فإنه على یقین من وضوعه ولا ينقض الیقین ابدا بالشک تحلیل برای جزاء محذوف هست، این نکته رو خب بعدا بحثش رو میکنیم. اما حالا بنابر پذیرش این نکته، تقریب این که چطور هست که این تحلیل برای جزاء محذوف هست، این رو مرحوم آقای سعد عبارتی رو از آقای مرحوم آقازیا نقل میکنن و عبارتی رو از مرحوم اصفهانی نقل میکنن و بعد خودشون تقریب ذکر میخوان بکنن و میخوان کلام مرحوم آقای آقازیا رو به اون مطلب بازگردونن. من به کلام مرحوم آقازیا و مرحوم اصفهانی نمیپردازم، به خود تقریبی که مرحوم آقای صدر مطرح کردند اشاره میکنم. مرحوم آقای صدر میفرماید که ظاهر این دلیل این هست که قیاسی هست از نوع شکل اول قیاس و این شکل اول قیاس سه تا حد داره: حد اصغر، حد اوسط و حد اکبر، و اینا باید متغایر باشن و نمیتونه متحد باشه. این خوب روشن، الانسان انسان و الانسان حیوانون، فالانسان حیوانون، این استدلال است. خب ایشون میفرماید که این یک نکته. نکته دوم این که گاهی اوقات ثبوت اوسط برای اصغر چون خیلی واضح هست، عرف به جای این که اوسط رو برای اصغر ثابت کنه به نحو مفاد کانه تامه قضیه رو بیان میکنه. مثلا به جای این که مثلا اگر سوال بشه هل یجوز الحیوان الناطق، مجیب به جای این که بگه الحیوان الناطق حیوانون و الحیوان یجو فالحیوان الناطق یجو، اینجوری تعبیر میکنه که هو حیوان الناطق و الحیوان یجو فهو یجو، به این شکل تعبیر میکنن. و به جای صغرا اصغر رو به نحو مفاد کانه تامه اثبات میکنه. خب ایشون این دو مقدمه رو ابتدا ذکر میکنه، بعد ایشون میفرماید که در ما نحنفی اگر ما حد وسط رو یقین قرار بدیم، دقیقا همین قضیه اینجور میشه که انه الیقین بالوضوع یقینون و الیقین لا ینقضو بالشک و فل یقین بالوضوع لا ینقضو بالشک بالوضوع. خب اگر این باشه نتیجه میشه اینکه اون حد وسط ما مطلق یقینه، یقینه به وضوع حد وسط نیست، قید به وضوع در حد وسط درج نشده. اما اگر بگیم وسط یقینه به وضوع هست، وقت اصغر در اینجا چیه؟ اگر اصغر یقینه به وضوع باشه، خب اتحاد اصغر و وسط پیش میاد. اگر مراد از اصغر یقین جزئی در قضیه معینه باشه، ما میگیم در حدیث یک یقین جزئی معینی حس نشده، یک قضیه فرضیه هست و قضیه فرضیه تشخصش به خود اون عناصری هست که در جمله فرض شده، نه به وجود خارجی. عناصری که در اینجا فرض شده یقین و یقین به وضوح هست و بنابراین عبارت ما به این جهت برمیگرده که کنه الیقین بالوضوح یقینان بالوضوح و اشکال باز میگرده. بنابراین نتیجه این هست که با این بیان باید حد وسط رو ما یقین به وضوح نگیریم، یقین بگیریم، بنابراین مطلوب به این طریق اثبات میشه. خب این بیانی هست که ایشون داره. آقای مرحوم آقای هاشمی تو حاشیه یک اشکالی مطرح فرمودن، با عبارتشون میخونم که یمکنن یقال ان المفروض فی مورد سؤال الیقین بالوضوع و شک فی النوم، ای الیقین بالوضوع فی مورد شک به طرف النوم بالخصوص، فهذا یرجع الی نحو تقیید للیقین بالوضوع فی مورد احتمال هذا الناقل، فیمکن حین اذن جعل الحد الاوسط مطلق اليقين بالوضوء في قبال الحصة الخاصة من و تستفاد قاعدة خاصة بباب الوضوء ايضا، ولكنه اوسع من مورد الشك في ناقضية النوم. این تعبیری که ایشون دارم، یه تعبیری آقای حائری دارن در حاشیه، ایشون هم به یه نحو دیگه اشکال کردن. اشکالشون اینجور هست که لا یخفا انه من الممکن افتراض ان الاثقل عبارت عن الرجل الذي لم یأته امر بین فیقول هذا الرجل على یقین من وضوعه و یقین من الوضوع لا ينغذو بالشک. من عبارت آقای هاشمی رو بهتر به نظرم میرسه، الذي لم يأتي امر بين، یعنی الشاک. این معنای عبارت این هست که المتيقن الثابت، المتيقن الذي الذي له يقين سابق و والان شاک کن، لم یعطی امرون بیین، یعنی الان شاک کن. خب البته عرض کنم خدمت شما آقای، عبارت آقای هایی هم درسته، نه که درست نباشه، این خودش یک تقییدی هست که المتیقن بالوضوع به یه معنا درست هست، ولی در واقع شاید بگیم نه درست هم نیست. به این ببینید، ما با توجه به اینکه ولو حد وسط، حد اوسط یقین به وضوع هست، ولی در واقع حد اوسط یقین به وضوع با شکه، چون ولا ینقبل یقین به شک که در نظر میگیریم، هم یقین و هم شک هر دوش دخالت داره در این قضیه. پس بنابراین عبارت اینجور میشه: حد وسط ما متیقنان بالوضوع شاکم فی بقائه، باید در نظر بگیریم متیقنان بالوضوع الذی لم یأتیه امر بین، میشه یعنی شاکم فی بقائه. شاکم فی بقائه هم قسمت دیگری از حد وسط هست، الذی لم یأتیه، یعنی شاکم فی بقائه. اینه که عبارت شاید عبارت آقای هاشمی چیز سره روشنتره. ایشون میگه شاک کن فی بقایهی من جهت طرف نو، این یک قید خاصی هست و این قید خاص با توجه به این قید خاص رو میشه مطلب رو چیز کرد که بله، در واقع خواهیم بگیم المتیقن بالوضوع الشاک فی بقائه من جهت طلوع نوم، این به اون یقین سابقش عمل میکنه، چون یقین به وضوع رو باید باقی گذاشت. اون عبارت آقای هاشمی عبارت روشن‌تری به نظر میرسه. من حالا یه عبارت ساده، یه بیان دیگه این مطلب رو تعبیر میکنم. اون اینه که اینجا اگر ما این تعبیر رو بگیم المفروض فی السؤال، المفروض فی السؤال، الرجل المفروض فی السؤال متیقنان به وضوعه، والمتیقن به وضوعه یجب علیه ان یستسهب وضوعه. هیچ مانعی نداره ما حد اوسط رو المفروض فی السؤال قرار بدیم و کاملا هم درسته. همین ولو المفروض فی السؤال مصداق با هم مصداقش همون متیقن به وضوعه، ولی همین تعبیر مفروض فی السؤال تعبیر بکنیم کافی هست. و میخواییم بگیم که این مفروض در سؤال شما متیقنه، اشکالی نداره کلمه مفروض حد اصغر رو المفروض سؤال قرار بدیم. ولی تعبیر، حالا تعبیری که آقای هاشمی میکنن که تعبیر روشنی هست و به نظر میرسه که این تقریبه که مرحوم آقای صدر بیان فرمودن ناتمامه. حالا من یه نکته ای رو اینجا ابتداءً یک نکته در مورد نحوه بیان مرحوم آقای صدر عرض بکنم. آقای صدر تعبیر میکنن که در این استدلالی که فرمودن که گاهی اوقات ثبوت حد اوسط برای اصغر واضح هست، اینجا تبدیل میکنیم به اثبات اصغر به نحو مفاد کانه تامه. این تعبیر قشنگی نیست. هو حیوان ناطق، این اثبات اصغر به مفاد کانه تامه نیست، این خودش هم مفاد کانه ناقص است. بحث این هست که گاهی اوقات بعضی از قیاسات هست، این قیاس در واقع قیاس شکل این قضیه الحیوان الناطق، هو حیوان الناطق و الحیوان یجو فهو یجو، این بازگشت میکنه به قیاس شکل اول به این بیان که هو حیوان ناطق و حیوان ناطق حیوان و حیوان یجو فهو یجو، اون اینه که بسیاری از علما فرمودن که در مورد قیاسات که قیاسها این اشکال اربعه همشون بازگشت میکنه به قیاس شکل اول. این اشکال اربعه اشکال معروفه قیاسه و الا اشکال متوقف بر اون نیست، شکل‌های دیگه برای قیاس میشه تصویر کرد ولی همه اونها انتهاجشون به این متوقف هست که بازگشت بکنن به شکل اول، تا به شکل اول بازگشت نکنن صحیح نیست. این جور قضیه ای هم که مرحوم آقای سعد بیان فرمودن، این قضیه در واقع یک نوع قیاسی هست که بازگشت میکنه به شکل قیاس شکل اول. یک قیاس مطوی در اینجا وجود داره، اون قیاس مطوی به دلیل روشن بودنش ذکر نمی کنیم. این بحثور آجاها توی درسشون هم اشاره فرمودن به این مطلب، می فرمودن یه آقایی مطرح می کرد که خلاصه بعضی از قیاس ها هستن که عرض کنم خدمت شما منتج هست با وجودی که حد وسطشون تکرار نشده، حد وسطشون تکرار نشده. بعد مثال زده بود اون آقا که به پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود. گفته بود اینجا حد وسط پای چوبین هست ولی این تکرار نشده. این جمله وجدانن آدم احساس میکنه وجدانن منتج هست ولی حد وسطش، حد وسطش تکرار نشده. که حاجه های اشاره میفهمدن که این با ارجاع به شکل اول این منتج هست، پای استدلالیون پای است و پا سخت بی تمکین بود، پس پای استدلالیون سخت بی تمکین بود، پای استدلالیون پای چوبین است، پای چوبین پای است و پای چوبین پای است. این عرض کنم اینم در واقع یک نوع با بازگشت به قیاس شکل اول همین نتیجه گیری میشه. اینم از جهتی شبیه همین بیانی است که در کلام مرحوم آقای صدر وارد شده. خب بمانم این حالا در این موردی که اینجا قیاس قیاس شکل اول اینا، من بعدن یه صحبت بیشتر میکنم. به نظرم یکی از بحث‌های مهم در این قضیه صحیح اجازه همین نکته هست که آیا شکل منطقی این قضیه آیا قیاس شکل اول هست یا قیاس شکل اول نیست. حالا این رو بعدن در موردش صحبت میکنم. خب این وجه دوم اینجا ذکر شده. وجه سوم رو من وارد وجه سوم نمیشم. بله وجه چهارم این هست که عدم نقض یقین به شک در ابواب عدیده از فقه وارد شده، ازش استفاده میشه. یک قاعده کلیه هست و اختصاص به یقین به وضوع نداره. آقای صدر میفرماید که این یقین، این استدلال یقین آور نیست، زن آوره. بله زن میاره ولی زنی هست که ظهور ساز نیست و بنابراین حجت نیست. خب دیگه حالا این خیلی نمیشه روش استدلال هست کرد که یقین میاره یه زن میاره. ممکنه یه نفر بگه از تکررش در ابواب مختلف یقین میاره. علی تقدیر مرحوم آقای آخون این استدلال رو به عنوان معید کرده نه به عنوان دلیل. خب معیدش هم به عنوان معید خوبه، صد معید بودنش رو هم میپذیره. بله خب این هم وجه پنجمی که اینجا ذکر شده، وجهی است که در کفایه اشاره شده، اون اینه که چون فانه علی یقین من وضوء تعلیل هست و از تعلیل بودنش استفاده میشه که نفس یقین موضوعیت داشته باشه، نه یقین به وضوء، چون این ازش استفاده میشه که اشاره به یک امر ارتکازی داره و اون امر ارتکازی مطلق یقین هست نه یقین به وضوء. خب مرحوم آقای صدر اینجا اینجوری اشاره می‌فرماید که اینکه تعلیل در کلام امام علیه السلام ظاهر در این باشه که حتما از باب تقریب به ذهن هست، این مطلب خیلی واضح نیست، بلکه ممکنه از باب اعطاء یک قاعده کلیه‌ای باشه، اعطاء یک قاعده کلیه‌ای باشه و انگیزه این باشه که از خصوص مورد تعمیم داده بشه و این هم ممکنه ما بگیم که در ما نحنفی هم میخواد از خصوص مورد تعمیم داده بشه و اون این هست، چون مورد شک در طرف نومه، ما از شک در طرف نوم تعمیم بدیم برای مطلق قاعده عامه در باب وضوع، البته در خصوص باب وضوع، ولی از ناحیه طرف سایر احداث خصوص طرف نوم نباشه، این قاعده عامه در مورد وضوع، که این قاعده عامه در بعضی روایات وجود داره، یک روایت بوکیر هست، من روایت بوکیر یاکن تخت سوزو ان حتی تستیقن انک احدثته، تو همین باب که همین روایت ما نحن فی در وسائل هست، این روایت هست یاکن تخت سوزو وضوعا حتی تصیقن انکه احدثته، این وارد شده یک قانون عام وجود داره، این قانون عام در خصوص وضوع وجود داره. اینو من فراموش کردم تو اون بحث وجه قبلی اینو عرض بکنم که ممکنه شخصی بگه که یک قانونی در خصوص وضوع هم تو روایات وارد شده، روایات فقط بعض روایات هست که اختصاص داره به وضوع و استصحاب در خصوص وضوع رو اجرا کرده، اون هست اون در مورد وجه قبلی، ولی با تعبیر لاین مدل یقینه به شک نیست، با تعبیر اون وجه قبلی رو ممکنه شخصی اشکال بکنه که لاین مدل یقینه به شک این دلیل نداریم که به وضوع اختصاص نداره، چون روایاتی که در خصوص استصحاب در باب وضوع داریم چند تا روایت هست که ازش استفاده میشه، در خصوص باب وضوع استصحاب جاری هست این رو، ولی هیچی که از اونها تعبیراتش لایت شبیه تعبیر این روایت نیست، یا اینکه توی این استدلال هست که تعبیر شبیه این تعبیر باشه. علی تقدیر ما ممکنه شخصی بگه که این روایت تعلیل که ذکر کرده، تعلیل در صدد تعمیم حکم از مورد روایت که شک در انتقاد وضوع من جهت شک در طرق نوم به مطلق شک در انتقاد وضوع مطلق حدث باشه، بنابراین از این جهت نمیتوانیم بگیم که این تحلیل ظهور داره که حتما از باب تقریب به ذهن هست و تعمیم رو استفاده کنیم. بله، به یه وجه دیگه میتوانیم ذکر بکنیم، وجه این هست که اگر یک شیء در اذهان مرکوز باشه، ولی او به نحوی که یه مقدار سعه و زیغش متفاوت باشه با اونی که در قضیه وجود داره. اینجا ظهور کلام این هست که اشاره به اون امر ارتکازی مخواد میکنه، چون در اردهان مرکوز در مقام عدم نقض یقین به ماهو یقین هست. اینجا باب وضوع اینجا یک خصوصیت خاصی یا باب طهارت یک خصوصیت خاصی نداره، بنابراین از این کلام یک حکم عامی استفاده میشه. این تعبیر این اصل این اشکال و این تقریب تو کلام حاج عام وارد شده. ایشون مکرر به این تقریب اشاره می‌فرمودن. تعبیر حاج عام این بود که اگر در مورد یک روایتی یک بنا اغلایی وجود داشته باشه، یک ارتکاز اغلایی وجود داشته باشه که اون ارتکاز اغلایی افراد ظاهره دلیل مطابق اون ارتکاز اغلایی باشن، افراد ظاهره دلیل، اینجا نمیشه شارع مقدس اگر میخواد با آوردن یک کلمه اطلاق یک افراد غیر ظاهره رو داخل بکنه، این صحیح نیست، باید تصریح کنه. اگر بین ارتکاز، یعنی اون قدر مشترک ارتکاز و قدر مشترک اون لفظی که در حدیث وجود داره افراد ظاهره دلیل باشه، اینجا انصراف پیدا میکنه به اون امر مرکوز. این یه نکته. حالا من اصل اون استدلالی که آقای صدر مطرح کردن رو به یک شکل دیگه اینجا اصل اون استدلال رو به یک شکل دیگه اینجا تعریف کنم. اون استدلال این هست که درسته اگر ما حتی بگیم تعلیل باید حتما به یک شیء مرکوز باشه، یک شیء ارتکازی باشه، این اون تعلیل درسته بشه. اگر اینو هم بپذیریم که تعلیل به این شکل ارتکازی باشه، لازم که حتما ارتکاز اغلایی باشه، ممکنه ناظر به یک ارتکاز شرعی باشه، یعنی یک قاعده عام شرعی باشه که این دلیل اون قاعده عام شرعی که قبلا وجود داره میخواد بیان کنه، کما اینکه در کلمات فقها خیلی وقتا یک یدل علیه فلان روایت مثلا لازم نیست یک ارتکاز اغلایی باشه. فرض کنید که یک فتوای فقهی رو استدلال که براش میارن استدلال میکنن به یک قانون عام شرعی که در نمیخوایم با این اون قانون عام رو بیان کنیم، چون آقای فرد تعبیرش اینه که به داعی اعطای قاعده کلیه، نه، یک ممکنه یک قانون عام در رتبه سابقه وجود داشته باشه، این میخواد اشاره به اون قانون عام بکنه، بنابراین ممکنه ما در رتبه سابقه یک قانون عامی در خصوص با وضوع داشته باشیم و این میخواد از اون قانون عام در باب وضوع استفاده کنه. و خب یک قانون عام در باب وضوع از روایات استفاده میشه، روایات دیگه ای وجود داره که اذا لم تستیقن ای یا کن تخطف وضوعا ما لم یستیقن انک احدثته، اون تعبیری که عرض کردم ممکنه این اشاره به این قانون عام باشه که در روایات دیگه ای به او اشاره شده است. بنابراین عرض کنم خدمت شما نفس ارتکاز کافی نیست برای اثبات اینکه اون امر مرکوز امر مرکوز اغلایی هست. بله، چون یک جاهایی یک ارتکاز اغلایی، این دیگه باید اثبات کرد که ناظر به یک ارتکاز عقلایی هست و امثال اینها، و دیگه اثبات این که ناظر به ارتکاز عقلایی هست دیگه امر دلیل به استدلال بردار نیست، ولی وجدانن همینجوره. یکی بخواییم استدلال دلیلی براش اقامه کنیم، پیش و دلیل نتوانیم براش اقامه کنیم. خب اینجا یه نکته‌ای فقط وجود داره که مرحوم آقای صدر اشاره میکنه، این رو تو جلسه آینده از اشکالش رو الان طرح میکنم. اون مطلب اینه که این که استصحاب مرحوم آخوند، مثلا مرحوم آقای خویی، این بزرگواران این مطلب رو دارن که از ارتکاز، چون ناظر به یک امر ارتکازیه، بنابراین ازش عدم اختصاص به باب وضوع استفاده میشه. این کلام در صورت درسته که ما استصحاب رو یک امر ارتکازی عقلایی بدانیم، ولو علا اساس الوهم به تعبیر آقای صدر، یا به تعبیری که ما عرض کردیم به عنوان یک انضباط قانونی استصحاب رو قائل میشیم. ولی اگر ما قائل به استصحاب نباشیم به عنوان یک بنا عقلا و امر مرتکز عقلایی، چجوری ما میتوانیم این تعلیل رو ناظر به یک امر ارتکازی بدانیم؟ این چه شکلی هست؟ آقای صدر یک کلامی از آقای خویی نقل میکنن و رد میکنن، حالا من اونم باز کار ندارم، و خودشون تعبیری دارن که کلام هاجام این تعبیر وارد شده بود، که ایشون در واقع میگن ممکنه یک شیئی در میان عقلا اصلش ارتکازی نباشه، ولی این که بین برفرض بین مواردش فرق نداره، این امر مرتکز باشه، مرتکز باشه. احیانا بنا بر حالت سابقه این خودش ممکنه ارتکاز عقلایی نداشته باشه، ولی این که بین موارد وضوع و موارد غیر وضوع و موارد طرق مثلا موارد وضوع و غیر وضوع فرقی نیست، این یک ارتکاز عقلایی هست، که این ارتکاز عقلایی ممکنه به وسیله اون خصوصیت مورد رو ما ملغا کنیم. این بله مطلب درستی هست و بحث در این مورد ما نداریم. حالا بقیه بحث ها رو در جلسه آینده. و صلی الله علیه و آله و سلم.